بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از فراغ از بخشی از بحث‌های کشف و نقل، تنبیهاتی را مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه کردند. این تنبیهاتشون نظیر تنبیهات استصحاب و غیر استصحاب یه مطالب منظم دستبندی کرده شده است. یکی از اون تنبیهات این است که این اختلاف که آیا اجاز کاشف است یا ناقل، این در معنای لغوی وضعی یا انصرافی این اجازه نیست، که اجازه عجزتو و امزیتو لغتاً برای معنای مناسب با کشف است یا وضع، یا منصرف عرفی این لفظ کشف است یا نقل. بحث در حریم لفظ نیست. بحث در حریم لفظ نظیر مسئله صحیح و عام، که این الفاظی که در کتاب سنت برای عبادات و امثال عبادات آمده است برای خصوص صحیح است یا عام از صحیح و فاسد. صلات یا صوم یا حجی که وارد شده است، این برای عام وضع شد یا برای صحیح؟ وضعاً او انصرافاً برای صحیح است یا عام؟ ذهب الی کل طائفته. این در حریم لفظ است برای تمسک به اطلاقات، از محدوده لفظ تجاوز نمی کند اولا، و راهش هم تمسک به ادله لفظی است. لغت از تبادر از عدم صحت سلب است و مانند آن. عقل در این گونه از موارد راهی ندارد، تحلیل عقلایی هم راهی ندارد. سندش یا لغت وضع لغوی است یا کشف از او به وسیله تبادر و عدم صحت سلب. اینا در جریان این که اجازه کاشف است یا ناقل از این سنخ نیست که ما به لغت مراجعه کنیم که عجزتو یعنی چه، آیا کاشف است یا ناقل، همزیتو به چه معناست. لذا مسئله تبادر و عدم صحت سلب در اینجا کارساز نیست اولا. ثانیاً بحث اصولا در محدوده الفاظ خاص نیست. در سعی و عام تو اصول تو الفاظ مستعمل در کتاب و سنت بحث میکنن، اما ما در معاملات در جریان عقد زبان خاصی ندارد. مردم روی زمین در هر زمان و با هر زبانی که سخن بگوین، این مسئله بیع و بیع فضولی و اجازه و کشف و نقل مطرح است. اون که عجزتو و امزیتون میگوید که، اون لاتین یه جور، اون عبری یه جور، اون سریانی یه جور، اون تازی یه جور، اون فارسی یه جور. ما لفظ خاص نداریم تا بگیم که این لفظ برای کشف وضع شده است یا عین یا نقل. پس بنابراین حوزه بحث در صحیح و عام محدود به الفاظ مستعمله در کتاب و سنت است. حوزه بحث در اجازه کشف و نقل خیلی وسیع است و اختلاف و السنت کم هم را شامل می شود. دلیل بحث در صحیح و عام تبادر و امثال تبادر است. اینجا اصلا سخن از لغت و تبادر عدم تبادر نیست، به تحلیل عقلایی تحلیل غرایز و عقلایز از یک سو، استنباط از ادله شرعی از سوی دیگر. پس حوزه بحث فرق میکند، ادله بحث فرق میکند. اونجا به تبادر امثال تبادر توسل میکردیم، اینجا جاش نیست. اونجا خصوص الفاظ مستعمل در کتاب و سنت بود، اینجا لفظ خاصی نیست و مانند. مطلب دیگر این که اگر این بحث در مدار لفظ بود که عجزتو برای کشف وضع شده است یا برای نقل، اگر محور بحث لفظ بود، اونا که قائلن که اجازه برای کشف است، اگر با قرینه صارفه و معینه این لفظ را در مورد نقل به کار ببرد صحیح است. چرا؟ چون استعمال لفظ در غیر موضوع له با قرینه میشه صحیح منتها مجاز، یه غلط نیست. اگر کسی لفظی را در غیر موضوع لش استعمال میکند با قرینه همشه مجاز، غلط نیست استعمال، یا صحیح است یا غلط، صحیح یا حقیقت است یا مجاز. این چی نیست که مجاز غلط باشد که، ولی در جریان اجازه علی القول بالکشف و نقل، اونا که قائلا اجازه کاشف است، اگر اثر نقل برو بار بشود باطل است دقیق فتوای اونا. اونا که قائلا بین که اجازه ناقل است، اگر اثر کشف بر اونها بار بشود باطل است بر مبنای اینها. شخص قصد نقل بکند رو مبنای کشف، قصد کشف بکند رو مبنای نقل، چنین اجازه باطل است. عقد فضولی با اجازه تصمیح می شد، حالا که اجازه نیامد در حقیقت چون باطل کرده است، پس عقد رأسا رخت برمی بندد. این فروق فراوانیست بین اینکه مسئله لفظی باشد یا نه. پس فتحصله که بحث در اینکه اجازه کاشف است یا نه ناقل، نظیر صحیح و عام نیست به این چند وجه: از در حریم بحث، از در ادله بحث، از در آثار فقهی بحث. این سه عنصر محوری در فرق. چه این که معنای کاشف بودن اجازه، همونطور که تو سخنان بعضی مخصوصا مرحوم نائین رضوان الله آمده بود، این نیست که اجازه کاشف است، معنیش این نیست که نظیر اماره کاشف از واقع است. خب اگر گفتن بیان اماره است، خبر ثقه اماره است، یعنی کاشف از واقع است، خودش سهم تعیین کننده ای ندارد. که معنای این که اجازه کاشف است این نیست که اجازه کشف میکند که این معامله در زمان وقوع صحیح بود و اجازه هیچ سهمی ندارد. بالاخره اجازه که رضایت هست سهمی دارد. آیه سوره نساء رضایت را مثل تجارت سهم میداند: فمو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. این چنین نیست که رضایت هیچ سهمی نداشته باشد، فقط میراث باشد و کاشفیت داشته باشد. نظیر این که اماره کاشف است، بیانه کاشف است. خب بیانه برای یک مدعایی کاشف است و خودش هیچ سهمی در ثبوت و مدعا ندارد، فقط مدعا را نشون میدهد. رضایت که اینطور نیست. پس معنای کاشفیت اینطور نیست. چه این که معنای ناقل بودن اجازه هم این نیست که تمام این تحولات مبیع و کال و ثمن در زمان نقل است، به وسیله اجازه است، به وسیله اجازه است. اون وقت نقل اساسی با عقد بود، عقد عهده‌دار جابجا کردن کالا و ثمن است. اجازه ناقل باشد یعنی چی؟ یعنی هیچ سهمی برای عقد نیست، یا نه اون عقد به ذمیمه اجازه در ظرف اجازه ناقل اثر دارد. پس اگر گفته شد اجازه ناقل است، یعنی این سهمی دارد در نقل و اون عقد وقتی اجازه محقق شد به نصاب تام در تأثیر میرسد و میشود ناقل. پس معنای ناقل بودن اجازه این است، معنای کاشف بودن اجازه اون. حالا اجازه کاشف است یا ناقل؟ این روزها سخن از ثمراتی بود که مرحوم محقق اردبیلی یاد کرده بود. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نفرمود که این بعض المتأخرین کیان، منطور بعضی از محشیها گفتن منظور از این بعض المتأخرین مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله تعالی است. تو تعلیقات مرحوم آخوند و مرحوم اسمم کاظم و مرحوم های نایین و اینها نامی از مرحوم مقدس اردبیلی نیافتیم. چه این که در ریاض و مستند و نراقی و اینا که بالاخره اینگونه از اخبار را مطرح میکنن، اونها هم از مقدس اردبیلی نامی نبرده. تو جواهر هم از مقدس اردبیلی در این بخش نامی برده نشده. این کتاب های دم دستی اینا نگفتن. حالا انشاءالله به اون مجموعه فایده خود مقدس اردبیلی مراجعه بشه، بلکه گفته بشه. مرحوم نراقی در مستند فرمایش محقق اردبیلی را در زمین اینکه اجازه کاشف است یا ناقل نقل میکند و میگوید ایشون یعنی مقدس اردبیلی قائل است به اینکه اجازه ناقل است، دو سه دلیل از ایشون نقل میکند و همه ادله ایشون را هم مورد مناقشه قرار میدهد و رد میکند. دیگر ثمراتی که مقدس اردبیلی رضوان الله علیه برای فرق بین کشف و اجازه نیاد کردن یا به ایشون نسبت دادن تو مستند مرحوم نراقی نیست. حالا انشاءالله اگر به مجمع الفائده مراجعه بشه معلوم میشه ایشون در اونجا فرمودن یا نه. بر تقدیر در این امر اول محور بحث مشخص شد که این که میگن اجازه کاشف است یا نه ناقل اینه. طرح این مسئله برای آن است که هرگز در اثبات عهد و قولین کسی به سراغ تبادر یا معنای لغوی نره، برای اینکه اصلا ما در اینجا لغت خاص نداریم. والذی یشهد له اینه که ما اصلا لغت نمیخواهیم در بی. دو تفاوت است که یکی قبلا بازگو شده که الان ارائه میشه. تفاوت اول اینه که در مسئله صحیح و عام ما الفاظ خاص داریم، یعنی الفاظ مستعمل در کتاب و سنت برای عام وضع شد یا بر صحیح. در جریان بی ما الفاظ خاص نداریم، برای اینکه مردم هر سرزمینی با هر زبانی که باشن بهشون درسته رو قوانین اسلامی، حالا یا عبری باشه یا عربی یا سریانی یا تازی. الان نوبت به این است که اصلا لفظ تو عالم داد و ستد لازم نیست لصحت العقد المعاتات، مگه به معاتات درست نیست؟ اصلا در اونجا لفظ نیست تا شما بگید این لفظ کاشه برای اجازه کشف است یا نه. با سرتکون دادن همونطوری که در اصل معامله معاتات کافی است، در اجازه معاتات کافی است. حالا امر بعدی روشن میکند مگر در ما اجازه لفظ لازم داریم، حالا چه بگید اون لفظ عبری چه عربی. همونطوری که در اصل معامله فعل کافی است، در اجازه هم فعل کافی است. بعضی ها که عقد را گفتن باید لفظی باشد اونم صریح، احیانا ممکن است در جریان اجازم قائل به اعتبار لفظ باشن. اما امر ثانی که جز تنبیهات ثانی امر ثانی که خواهد آمد، اونجا روشن می شود که چند قول در مسئله است. یک قول این است که اجازه باید به لفظ صریح باشد. خب این همون اشکال قبلی است که اصلا لفظ که عبری و عربی لازم نیست، تازی و فارسیش یکسان است، فرق نمی کند. قول دوم آن است که لفظ کنایی هم کافی است، لازم نیست سری باشد. خب کنایات هم که محدود نیست، وضع خاصی هم برای اونا نیست. قول سوم آن است که نه تنها لفظ صریح لازم نیست، لفظ کنایی هم لازم نیست، فعل کافی است. یعنی به صاحب مال گفتن کالای شما رو فروختن، اینم پول، اینم پول تحویل گرفته، بدون اینکه بگه رضیتو امضیتو اجزتو امثال ذلک. یا بگوین ما این فرش رو برای شما خریدیم، او بدون اینکه حرفی بزند رو فرش ایستاده داره نماز بخونه، رو فرش نشسته، فرش رو به کار میگیره. این فعل است. همونطوری که در اصل معامله لفظ معتبر نیست لا صریحاً ولا کنایتن بلکه فعل کافی است، یعنی به اماتاتی اجازم به شرحیزن. قول چهارم در امر دوم این است که اصلا همونطوری که لفظ صریح لازم نیست، لفظ کنایی لازم نیست، فعل هم لازم نیست، رضای باطنی کافیه. بنگاه معاملاتی زمین کسی یا خانه کسی رو به عقد فضولی به یه خریداری داد، بعد فروشنده وقتی فهمید دید غبطه او در این کار است، ما کشف کردیم که او راضی است، همین کافی است. چرا؟ برای اینکه در صحت معامله تجارت و رضایت لازم است. این رضایت به ای طریق کشف بشود کافی است. خب این راضیه دیگه. مگر در تصرف در اموال مردم جز رضایت چیز دیگر هست؟ لا یحل مال امرئ المسلم الا به نفسه. شما وقتی احراز کردید که فلان مالک راضی است که شما رو فرشش زندگی کنید، خب حلال دیگه. اینا این قول چهارم این است که هیچ کدام از اون آرایستگان لازم نیست، صرف رضای باطنی کافی است. خب اگر رضای باطنی کافی بود که اصلا لفظ در کار نیست تا ما بگیم ظاهر لفظ کشف است یا نه، اگر فعل کافی بود نظیر به اماتات، همونطور که اصل به با فعل حاصل میشه، تتمیمشم و تکمیلشم با فعل حاصل میشه، اونجا لفظی در کار نیست تا ما بگیم ظاهر این لفظ کشف است یا نه. کنایه اگر باشه، کنایه که محدود نیست، الفاظ کنایه که محدود نیست تا ما بگیم ظاهرش کشف است یا نه، میمونه صریح امزیتو و عجزتو کورم ذهب الیه بعضون. بنابراین بحث در کشف و اجازه به چندین جهت از محدودیت لفظ بیرون است، با مسئله صحیح و عام تفاوت دارد و مانند آن. یه بحثی رو مرحوم ایروانی دارن، میفرمان به این که گرچه بحث کنونی در این است که آیا اجازه کاشف است یا ناقل، ولی یه قدم جلوتر بریم معلوم شود بحث ریشه دار است، بحث در اصل عقد است. اجازه یعنی چی؟ اجازه یعنی این عقدی که واقع شده است من رو امضا کردم. العقد ما هو فرمایش ایروانی اینه که شما باید خود عقد رو تحقیق کنید. عقد به معنای مطلق نقل و انتقال است. عقد یعنی نقل لا به شرط، یا عقد یعنی نقل به شرط شی، ای من حین العقد. وقتی میگوید بیعتو یعنی نقلت المبیع من ملکی الی ملکی که الان، معنی عقد چیه؟ اگر معنای عقد اصل نقل و انتقال باشد لا به شرط، این زمانمند نیست. هر وقت اجازه آمد شما میتوانید بگویید در ظرف اجازه نقل و انتقال حاصل است، برای اینکه اصل نقل را انشاء کردم محدود به زمان اجرای صیغه نبود، بنابراین نقل درست. اما اگه گفتیم ما ظاهر عقد این است، نقلت المال من ملکی الی ملکی که الان، وقت اجازه ناقل باشد یعنی چی؟ اجازه عقد است یا نه؟ عقدم که پیامش این است که در حین وقوع نقل و انتقال حاصل شده، قهرن مجاز غیر عقد است، عقد غیر مجاز خواهد بود. این مالک فهمی چی رو دارد اجازه میدهد الان نقل؟ عقد رو دارد اجازه میدهد و امضا میکند یا چیز دیگر رو؟ اگر چیز دیگر رو امضا میکند که این عقد همچنان فضولی است. اگر این عقد رو دارد اجازه میدهد که این عقد پیام رسمیش این است که نقل و انتقال باید از الان صورت بگیرد، شما باید اون مشکل رو حل کنید. اگر کسی اونجا فتواش این بود که عقد اصل نقل و انتقال را میرساند لا به شرط، بله دو قول در اشراح دارد، علل کشف صحیح است، علل نقل صحیح است. اما اگر کسی فتواش در تحلیل معنای عقد این بود که عقد برای نقل و انتقال من حین اجراء العقد است، و چنین فقیهی چگونه میتواند اجازه را ناقل بدوند؟ معنای ناقل بودن اجازه این است که نقل و انتقال مبیع و ثمن از حین اجازه واقع میشود نه از حین عقد، در حالی که اونی که انشاء کردن نقل و انتقال از حین عقد است. شما اون مشکل اونجا باید حل کنید. پس طرح مسئله که آیا اجازه کاشف است یا ناقل، الا و لابد باید بعد از فراغ از این که اصل العقد لاصل نقل است، لال نقل من الهین، اگر گفتیم اصل عقد عقد برای نقل من الهین است، فقط اجازه میتواند کاشف باشد، همین دیگه، نمیتواند ناقل باشد. طرح دو مسئله در جاییست که هر دو قول راه داشته باشد. شما هم در امر اول به استراحه، یعنی شما مرحوم شیخ به استراحه گفتید به این که اونها که میگوین اجازه کاشف است، اگر کسی قصد نقل بکند میشه باطل. دو بچه است، صحیح است یا باطل فیه بچار. بعضی هم استظهار کردن که البطلان و ازهر. اونها که گفتن اجازه ناقل است اگر قصد کشف بکند فیه وجهان، اونها که گفتن اجازه کاشف است اگر قصد خلاف کرد و قصد نقل کرد فیه وجهان، این دو مبنا برای آن است که هر دو مبنا هر دو قول میتواند صحیح باشد، یعنی بحث کشش هر دو مبنا را دارد. ولی اگر شما در اصل مسئله عقد فتواتون این بود که عقد نقل منهین اجرای صیغه است لا غیر، باید اجازه ناقل باشد، یعنی چی؟ اجازه به عقد نمیخورد. ما دو عقد هم که نداریم، دو تا حقیقت داشته باشیم، عقد فضولی و غیر فضولی. چون عقد فضولی و غیر فضولی در حریم عقد کما تقدم مرارن فرقی ندارن، فضولی و غیر فضولی در فصل دوم با هم اختلاف دارن. فصل دوم بیان شرایط متعاقده این است، نه شرایط عقد. در متن عقد، عقد فضولی در فصل اول که شرایط عقد بیان می شود، عقد فضولی و عقد صحیح غیر فضولی یکسان دیگه. بله انشاء یکسان دیگه، قصد انشاء میکنه. چون در ما عقد اجرا کردن که مالکیت شرط نیست، وکیل چیکار است؟ وکیل فقط معذور در اجرای عقده، اینکه مالک نیست، ولی مالک نیست، وکیل مالک نیست، حاکم مالک نیست، دلالا مالک نیستن. اینها انشاء میکنن از طرف دیگری، مال کسی را میفروشن. به وکیل اجازه داده میشود که شما این مال را انشاء، شما صیغه بلدی عربیت خوبه، میتوانه به تو و اشتره تو رو درست ادا بکنی، انشاء بکن. عقد شرطش این نیست که مجری این صیغه مالک باشد. عقد عربیت شرط است، مازبیت شرط است، انشاء بودن شرط است، ترتیب ایجاب قبول شرط است، تقدم ایجاب بر قبول شرط است. این چیزایی که بعضی ها پذیرفتن بعضی ها نپذیرفتن، بالاخره مسائلش اینه. غیر از عربیت یا مازبیت یا انشاء بودن یا تقدم ایجاب بر قبول یا موالات به ترتیب، اینا شرایط دیگه ذکر نکردن. الان ما تو فصل دومیم، فصل دوم شرایط متعاقده این است. یشترط فی المتعاقده ان یکون مالکن او معزونا، جریان بیع فضولی تو فصل دوم قرار دارد نه تو فصل اول. در حریم عقد هیچ فرقی بین فضولی و غیر فضولی نیست. نه اونجا کسی که غلط میخونه یا انشاء را بلد نیست، بله اونا فاقد شرایط عقدن. خب اگر چونچه عقد معناش این است و در حقیقت عقد شما به توافق نرسیدید، اونگاه چگونه در مسئله اجازه و کشف با زبان باز و قلم باز دو فتوه را بازگو میکنید؟ پس شما از اول باید اونجا رو تصحیح میکردید، باید لابد هم کردید که عقد لمطلق نقل است، تاب کشف را دارد، تاب اجازه را دارد. حالا اگر عقد فضولی بود به مالک اجازه داد، این کاشف است یا ناقل؟ فتحصله در امر اول چهار فرق بین این مسئله با مسئله سعی و عام هست. به تنها جایی راهی که برای گفتن حرف نهایی تو امر اول است، تحلیل غرایز و عقلا از یک سو، تبیین آیه سوره نساء تجارت انتراز از سوی دیگر، تبیین آیه سوره مائده اوفو بالعقود از سوی سوم، این حرف آخر رو میزنند که اجازه کاشف است یا ناقل. اگر شما بخواهید بگوید اجازه کاشف است یا ناقل، به سراغ لغت نباید برید، به سراغ غریزه عقلا برید که اینا عقد چیه، عقد نقل منالحین است یا مطلق نقل. این تجارت انتراز، این رضایت چه سهمی دارد در نقل و انتقال؟ و اوفو بالعقود هم یعنی چی؟ اوفو بالعقود یعنی عقد همون وقتی که واقع شد یجب علیکم الوفا، یا عقدی که به شما اسناد پیدا کرد عقد شما شد، یا ایها الذین آمنوا اوفو بعقودکم ای فلیوف کل رجل منکم به عقدهی، این عقد کی عقد شما می شود؟ اون وقتی که اجازه دادید عقد شما می شود، وقتی اجازه ندادید مال شما رو فروخته، یه سارقی مال مسروق رو فروخته تا مال باخته اجازه نده که اون عقد عقدهو نمی شود. وقتی عقدهو نشد که وجود وفا ندارد. ما که مأمور نیستیم هر عقدی که تو عالم واقع شد وفا کنیم، که ما مأموریم عقد خودمون رو وفا کنیم. خب این بررسی آیه سوره مائده، بررسی سوره آیه سوره نساء که رضایت را صحیح میدونه، میگوید به عقد خودت وفا بکن. این کی عقد زید میشود؟ وقتی گفت رضیتو. این که گفت رضیتو تازه میشه عقد زید. اگر تازه شد عقد زید پس بنابراین الان باید وفا کنن. بعد میگن نه، الان باید وفا کنن چیزی را که یک ماه قبل فروخت. این بنگاه معاملاتی اگر زمین یا خانه کسی را یک ماه قبل فروخت، صاحب زمین یا صاحب خانه در سفر بود، آمد دید این داد و ستد به قبطه اوست، آمد در دفتر خانه امضا کرد، امضا می کند همانی را که یک ماه قبل واقع شد، نه امضا میکند یعنی الان میفروشد. یه وقت هست که میگه من رو قبول ندارم، خودم الان میفروشم به قیمت روز. این که از بحث فضولی بیرون است، بحث اجازه فضولی بیرون است. یه وقت هست با خبر میشود که یک ماه قبل این رو فروختن، قول نامم کردن، میبیند به سود اوست، اجازه میدهد، اجازه میدهد اون داد و ستد یک ماه قبل را با اجازه او عقد یک ماه قبل عقدهو می شود. الان موظف است وفا کند عقد یک ماه قبل را، گرچه تا اطلاع پیدا نکند مأمور به وفا نیست، اما متعلق وفای او عقد یک ماه قبله. یعنی اگر ثمراتی این عقد داشت، این کالا داشت، چارت درخت داشت، چارت میوه داشت، همش مال خریداره، الان باید وفا کند که گفتیم در نما، نمای متصل، نمای مفصل ثمرزار میشه. قبلا وجوب وفا نداشت چون قبلا عقد به او استناد نداشت، اما الان عقد یک ماه قبل شده عقد او. مثل این که اگر یک ماه قبل عقد ببندن بعد بگوین ما بعد از یک ماه تسلیم میکنیم، ظرف تسلیم جدای از ظرف عقد است، ممکنه باشه دیگه. تو بحث تسلیم هم مستحضرید، اگر چون چه مقید کردن، گفتن به این که یک ماه بعد یا دو ماه بعد تحویل شما بدیم، باید بعد از یک ماه یا دو ماه تحویل بدن، وگرنه منصرف به نقد است، یعنی همکنون سمن باید نقد باشد، مثمرم باید نقد باشد و تحویل بدن. حالا اگر در عقد ظرف تسلیم را برای بعد قرار دادن، گفتن ما این زمین را یک ماه بعد مستأجر هست، این خونه مستأجر هست، یک بعد از یک ماه تحویلتون بدیم، یعنی این یک ماه مسلوب المنفعه است، یک تسلیم بر ما بر من فروشنده واجب نیست، دو بعد از یک ماه با منفعت یعنی مستأجر که تخلیه شد، منفعت خانه یعنی حق سکونت و کلید خانه هر دو اختیار شما قرار میدم. خب این حلال دیگه، هر جوری که شرط کردن درسته. غرض آن است که وفای به عقد زمانش بعد است در ظرف اجازه، لکن عقد عقد قبلی است. الحمدلله رب العالمین.